کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان در خدمت شما هستیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوعات، حمایت از چغندرکاران توسط تعاون روستایی، تخفیف 40% خدمات بندری در بندر چابهار، بررسی تغییر ساعت اداری در همه استانها و افزایش وام مشاغل خانگی به 50 میلیون تومان. در ادامه مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و در نهایت هم مثل همیشه آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز رو بررسی می‌کنیم. اما 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده که در اختیار شماست. میتونید راجع به مطالبی که در برنامه امروز به خصوص دربارش صحبت میشه سوالی اگر دارید یا مطلب خاصی دارید بفرستید، یا اگر مورد خاصی هست که بفرمایید در روی خط بازار به اون اشاره بشه، اونم در خدمتتون هستیم. 30,036,37. ساعت 11:03 است. تخفیف 40% خدمات بندری در بندر چابهار عنوان اولین موضوع گفتگوی من است. خدمت شما عرض کنم مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اعطای تخفیف 40% هند به خدمات بندری کالاها به مقصد چابهار گفته همه انبارها در پسکرانه بندر چابهار به ظرفیت‌های این بندر در خصوص کالاهای اساسی اضافه میشن. آقای بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و مدیر کل بندر چابهار. آقای آقایی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
روز شما بخیر قربان.
ممنونم، سلامت باشین.
از تصمیمات جدید برای منطقه آزاد چابهار بفرمایید که چی هست؟
ما دیروز و دو روز قبل جلسه مهمی با حضور آقای مهندس راساد، مدیر عامل سازمان بنادر دریانوردی، اعضای هیئت عامل سازمان بنادر دریانوردی و معاون جهاد کشاورزی و مدیر عامل جی تی سی و هیئت مدیره این شرکت جلسات متعددی در خصوص تسهیل فرایندهای تجاری و ترافیک بار کالا انجام شد که الحمدلله به نتایج بسیار خوبی رسیدیم. هم سطح انبارهایی که در حوزه منطقه چابهار هست رو تحت پایش و تحت مدیریت گمرک قرار بدیم که بتونن از این انبارها به عنوان محل‌های دپوی کالاهای اساسی ان شاءالله بتونیم استفاده بکنیم.
بله. خب از این تخفیف 40% هم بفرمایید که خدمات بندری چابهار چی هست و شامل چه شرایطی میشه؟
ما با توجه به اینکه اولین اپراتور خارجی در بندر چابهار مستقر شد، به تبع هم باید تخفیفاتی رو در بندر چابهار میدادیم و هم تخفیفاتی رو در کشور هند به تجار میدادیم به جهت ایجاد ترافیک بار و کالا در بندر چابهار. به همین منظور اپراتور هندی دو بندر رو در کشور هند مورد تخفیف عوارض بندری 40% قرار داده برای کالاهایی که به بندر چابهار میخوان انتقال بدن و یا از بندر چابهار به اون بندرهای کشور هندوستان میخوان انتقال بدن، این تخفیفات رو اعمال کردن. ما هم در بندر چابهار تخفیفاتی از 60% تا 90% تو همه هزینه‌هایی که مرتبط با کلیوبارگی این تخفیف رو اعمال کردیم که امروز شاهد تشویق و ترغیب صاحبان کالا به بندر چابهار برای انتقال کالا از بندر چابهار به بقیه نقاط کشور و همچنین به کشورهای بازار هدف هست.
بله، حالا برای توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار چه اقداماتی انجام دادید و چه برنامه‌ریزی دارید؟
امروز با افتخار میتونیم اینو عرض بکنیم که بندر چابهار نه محدودیتی در پذیرش کشتی داره، نه محدودیتی در تخلیه انواع کالاها و همچنین نه محدودیتی در فصول سال برای خدمات دهی به حوزه دریایی و بندری داره. امروز بندر چابهار یکی از بهترین بنادر کشور به جهت هم تخلیه بارگیری هم انتقال کالا و یکی از بنادری هست کوتاه‌ترین مسیر دریایی رو به کشورهای حوزه دریای عمان و اقیانوس هند داره و کوتاه‌ترین مسیر هم به کشورهای سی‌آی‌اس داره.
بله. بحث مسیر دسترسی بندر چابهار از پسکرانها به جاده، این جدیده یا از قدیم بوده؟
ما از نظر پسکرانه تا ظرفیت 8 میلیون خیلی مشکل خاصی به جهت زیرساخت‌های بندری زیرساخت‌های پسکرانه ای نداریم، ولی مطمئنن این باید جز اولویت‌های کشور باشه به جهت هم تعریض جاده‌ها و هم اینکه خطوط ریلی بتونه سریع به بندر وصل بشه به جهت اینکه هزینه کالا و رقابت‌پذیری کالا رو انشالله بتونه انجام بده.
خب اقداماتی انجام شده یا نه در حد صحبت؟
بله، ما الان در استان تقریبا ریل از چابهار تا زاهدان 40% پیشرفت داره، تو مسیرهای ترانزیتی هم از نظر جاده‌ای تقریبا تعریض‌های خوبی انجام شده که مشکل آنچنانی فکر نمی‌کنم به روند پروژه باشه.
درست. اقبال بخش خصوصی داخلی البته برای حضور تو این بندر چابهار رو چطور ارزیابی می‌کنید و برای افزایش این اقبال عمومی حالا کاری هم انجام شده یا پیشنهاد خاصی دارید؟
با توجه به تخفیفات غیر تعرفه‌ای که به بخش خصوصی داده شد، امروز بندر چابهار لنگرگاه بخش‌های خصوصی شده، هم داخلی هم خارجی. ما در 2 هفته قبل یک تفاهم‌نامه با بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری انعقاد کردیم. در 2 تفاهم‌نامه هم آماده داریم که انشاءالله مذاکراتش فکر می‌کنم در 2 هفته آینده به اتمام خواهد رسید که 2 بخش خصوصی خارجی دیگه هم در بندر چابهار انشالله سرمایه گذاری خواهند کرد. پیشبینی ما این هست که انشالله تا پایان امسال تقریبا 700 میلیارد تومان جذب بخش خصوصی سرمایه بخش خصوصی رو در بندر چابهار داشته باشیم.
بله، این برای اتصال مسیر ترانزیتی چابهار به کشورهای حوزه CIS چی؟ کاری انجام شده؟
مطمئنن خط ریلی که از چابهار تا زاهدان راه اندازی خواهد شد، شبکه سراسری وقتی متصل شد خب این شبکه هم امروز به کشورهای مختلف بس هست و تقریبا میشه گفتی بندر چابهار به کل شبکه های ریلی کشور و بین‌المللی مطمئنن متصل خواهد شد.
بله، مطلب خاصی هست که بفرمایید بخواد بهش اشاره بکنید؟
ممنونم.
ممنون از شما.
خوشحال شدم.
ممنون شما. خدا نگهدارت. خب دوستان عزیز، همونطور که شنیدید راجع به تخفیف 40 درصدی خدمات بندری در بندر چابهار گفتگوی داشتم با آقای بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و مدیر کل بندر چابهار. یازده و ده دقیقه و 20 ثانی است. یه خبر بخونم از طرف رئیس جمهور که گفتن در دنیای امروز با انقلاب بزرگ دیجیتالی و فضای مجازی مواجهیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم یک واقعیت است. حسن روحانی عصر چهارشنبه در نشست ایران هوشمند و مراسم گشایش 25مین نمایشگاه بین المللی الکامپ اظهار داشته که هرچند که ممکن است عده‌ای بخواهند به نفع شخصی و یا جمعی از این فضا سوء استفاده کنند، اما هیچگاه نمی شود یک حرکت بزرگ و جهانی را به خاطر عده‌ای سوء استفاده کننده تعطیل کرد. رئیس جمهور با اشاره به این که امروز همه شهرها و 78% روستاهای کشور از اینترنت پرسرعت و یا اینترنت همراه نسل سوم و چهارم برخوردارند تصریح کرده، یکی از افتخارات بزرگ دولت 11 و 12 در زمینه ایجاد فضای جدید برای کسب و کار و تحولات اجتماعی و سیاسی است. در خبر دیگر آمده که سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفته پارسال با توجه به صادرات 5,400,000,000 دلاری از طریق کارت‌های بازرگانی، بیش از 800 میلیارد تومان حق دلالی کارت از صادرکنندگان دریافت شده است. محمد رضا مودودی با بیان اینکه دلالان و صاحبان کارت‌های بازرگانی به ازای هر دلار صادرات 100 تا 150 تومان دریافت می‌کنند گفته کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پدیده ای ناشی از بحث های مربوط به سیاست های ارزی است که از جمله تبعات آن وجود این کارت های اجاره ای است. اگر به درستی مدیریت نشود، تبعات آن گسترده تر هم می شود. ایشون ادامه داده که پارسال به علت سیاست های ارزی که بر فضای تجاری و اقتصادی کشور اعمال شد، این پدیده پررنگ شد و حدود 6,447 کارت بازرگانی جدید که سابقه صادرات نداشتند ورود کردند و صادرات انجام دادند و میزان صادرات این افراد حدود 5,400,000,000 دلار که بیش از 80% آن، یعنی 445 کارت بالای 40 تا 50 میلیون دلار بود که 4,700,000,000 دلار صادرات انجام دادند. بریم به سراغ موضوع بعدی، افزایش وام مشاغل خانگی به 50 میلیون تومان. اعلام افزایش تسهیلات مشاغل خانگی، احیای طرح استاد شاگردی، اختصاص منابع صندوق کارآفرینی امید به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ثبت نام در 13مین جشنواره کارآفرینان برتر مهمترین خبرهای این هفته حوزه کار و اشتغال بوده. در هفته ای که گذشت، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی از ممنوعیت پرداخت وام اشتغال خانگی به کارمندان دولت خبر داده و گفته با توجه به محدودیت تسهیلات و منابع مشاغل خانگی، با تصمیم و مسببه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، پرداخت این تسهیلات به شاغلان دستگاه‌های دولتی ممنوع و مقرر شد که این تسهیلات در اختیار متقاضیان اشتغال خانگی و کارجویان قرار گیرد. اونطور که وزیر کار گفته، سقف تسهیلات فردی 20 میلیون تومانه که به 50 میلیون تومان افزایش یافته و مصوبه بانک مرکزی در این زمینه در حال ابلاغ. جناب آقای حسام الدین پورعباسی، مشاور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید. آقای پورعباسی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت
شما. خیلی خوش اومدید قربان.
متشکرم.
این افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی بفرمایید از چه زمانی عملی میشه؟
از چه خدمت شما که دو تا رویکرد الان وجود داره. در جلسه 25 تیر ماه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، آقای وزیر این موضوع رو اعلام کردند و اشاره کردند به اینکه به هر حال از سال 89 تا الان قانون مشاغل خانگی وجود داره و الان هم یه تفاهم‌نامه خیلی خوبی با توجه به تجارب این 10 ساله بین وزارت کار و سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی بسته شده که یه الگوی دقیق تری از توسعه مشاغل خانگی در استانهای کشور پیاده سازی کنند. با توجه به اینکه این مشاغل خانگی خیلی هم موفق بوده انصافا، یعنی در صندوق امید و بانک ها که خود من حضور دارم حداقل توی این 20-25 سال گذشته یکی از طرح‌های اشتغالزایی خیلی خوب بود که خیلی کمک کرد به افراد برای اشتغالزایی، ولی از این طرف هم نماینده بانک مرکزی دلایلی آورد آقای دانشمند که یه مقداری یه تغییری کرد بر این افزایش سقف. ایشون اعلام میکردن که تکالیف قانونی بودجه به عهده بانک‌ها از 150 هزار میلیارد تومان سال گذشته همین الان شده 320 هزار میلیارد تومان. یعنی وام کمیته امداد و بهزیستی 2 برابر شده، پنل‌های خورشیدی 2 برابر شده، برای ارتشیان عزیز شده 12 هزار میلیارد تومان، سیل زدگان از 50 به 80 میلیارد رسیده، وام ازدواج 2 برابر شده و بانک ها اصلا منابع بیشتری ندارن که بخوان تخصیص بدن.
نه.
از اون طرف های وزیر درست میگن کسب و کار مشاغل خانگی در پیوند با کسب و کارهای بزرگ و در ایجاد نرخ بازده اقتصاد منطقه‌ای خیلی موثر بوده. از این طرف هم نماینده بانک مرکزی درست میگه که تمام فشارها روی بانک ها هست برای اولویت دادن به موضوعات. ایشون اشاره میکردن که دولت یه مصوبه داره که تسهیلات به سیلزدگان امسال در اولویته، مجلس یه مصوبه داره که تسهیلات ازدواج در اولویته، ستاد ساماندهی و مشاغل خانگی الان میگه که تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی در اولویته، دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوری میگه که تسهیلات توسعه اشتغال روستایی در اولویته و مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها هم به همه اینها باید جواب بدن و از همه طرف هم تحت فشارن، منابعشون هم منابعی نیست که بخواد همه اینا رو جواب بده. بنابراین با توجه به اینکه پیشنهاد الان رفت به بانک مرکزی، بازم نماینده بانک مرکزی گفتن که باید بررسی بشه که آیا اصلا امکان افزایش منابع و ایجاد تعهد و توقع وجود دارد یا نه، ولذا با توجه به اینکه خبر اعلام شده ولی هنوز مصوبه ای از بانک مرکزی در این خصوص ابلاغ نشده.
خب برای تامین مالی این مبالغ مشکلی وجود نداره الان؟
بانک مرکزی معتقده که وجود داره.
ببینید،
یا باید از منابع مردمی استفاده کنه بانک مرکزی، یا از درآمد حاصل از سرمایه گذاری هاش باید استفاده کنه، یا از منابع صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی خب برنامه کافی برداشت شده دیگه برای اون سامانه کارا و طرح توسعه اشتغال روستایی، و تو خود اون طرح توسعه اشتغال روستایی مشاغل خانگی هم هست. از این طرف میمونه منابع بانک مرکزی که خب اینا یا سپرده های مردم یا ناشی از سرمایه گذاری هایی کردن. اونم همین الان دولت برای اینا 320 هزار میلیارد تومان تکالیف در بودجه دیده. یعنی سیل زدگان، نوآوری، فناوری، دانش بنیان‌ها، مناطق روستایی، سرپرست خانوارها، بهزیستی، مددجویان، فارغ التحصیلان، نوسازی صنایع، حمل و نقل، همه اینها رو دیده. و چرا بانک‌ها معترضن که منابع بیشتری برای افزایش سقف هر گونه تسهیلاتی ندارن. این از یک طرف ماجراست. از طرف دیگه ماجرا طرح توسعه مشاغل خانگی و قانون ساماندهی مشاغل خانگی انصافا خیلی موفق بود. این خود بنده به عنوان کسی که به هر حال 18 سال تو زمینه حمایت مالی و مشاوره و راهنمایی شغلی تو بانک‌های مختلف صندوق امید داریم کار می‌کنه، خیلی طرح موفقی بوده. اولا با 5 میلیون تومان شروع شد، بعد سخت رسید 10 میلیون، رسید 20 میلیون. الان واقعا کسب و کارهایی رو در خانه ایجاد می‌کنن و زنجیره ارزش ایجاد کردن. پیشران‌ها و کارآفرینان منطقه‌ای هم به اینها پیوستن، مواد اولیه بهشون میدن، کالای نهایی رو ازشون میگیرن، بسته‌بندی‌ها بهتر شده، محصولات رقابتی و بازارپذیر شده، افراد حرفه‌ای‌تر شدن، منابع بیشتری نیاز دارن.
بله.
یعنی هر دو طرف دارن درست میگن، اما اینکه حالا چطوری هماهنگی بشه و این به چه نتیجه‌ای برسه هنوز یه مقداری ابهام.
خب آقای پورعباسی، تا هنوز مشخص نشده که از کجا این منابع باید تامین بشه، پس چطور میگم سقف براش تعیین میکنیم؟ مثلا میگیم 50 میلیون تومان.
ببین سقفی که تعیین شده سقف کارشناسی است. ما از دو طرف به این موضوع
خب بله این پیشنهادی که شده پیشنهاد نیست، گفتم باید این کار بشود یا میتونیم بکنیم انجام بدیم، درسته؟
بله اینو بانک مرکزی اعلام کردن که آقا ما برای این که ببینید یه پایلوتی الان در کشور داره انجام میشه، 8 تا 9 تا استان پایلوت شده، یه الگوی جدیدی از توسعه، من باید باشه اینو توضیح بدم که بگم چی شد به اینجا رسید.
فقط خیلی خلاصه بفرمایید.
باشه، یه الگوی جدید برای توسعه مشاغل خانگی که سه تا حلقه داره، یکی توانمندسازیه که میاد آموزش مشاوره میده و شبکه پیوندی بین کسب و کارها، حلقه بعدی تامین مالیه که اینا تامین مالی درون گروهی یا بوت استقین رو یاد میگیرن، صندوق‌های خرد درون گروهی و محصولی رو اندازی میکنن، و حلقه سوم اتصال به بازار که بازار مواد اولیه تجهیزات. اینها برای اینکه پیاده سازی بشود، برآوردی که شده درست 5 میلیون تومان هم سقف هست، یعنی از اون طرف هم بانک ها میتونن بگن که ما همین منابعی که تخصیص دادیم به مشاغل خانگی رو از موقع تا حالا سقف تحصیلات رو 20 میلیون میذاشتیم، الان سقف تحصیلات رو میذاریم 5 میلیون تومان و همون منابع رو تخصیص. خب ممکنه که افراد کمتر این موقع مشمول بشن، اما اینکه خب وزارت کار خواهان اینه که علاوه بر اینکه سقف افزایش پیدا میکنه منابع هم افزایش پیدا کنه، اینجا یه مقداری تعارض وجود داره.
حالا این تحصیلات اشتغال زایی شامل چه مشاغلی میشه و شرایطش چیه؟
ببینید خدا شکر تو این زمینه بعد از تصویب قانون ساماندهی مشاغل خانگی، اصلا سامانه ساماندهی مشاغل خانگی در سایت وزارت کار راه اندازی شد که در اونجا شرایط به طور کامل توضیح داده شده و کدبندی شده، مشاغل 300-400 تا شغل مختلف است که هم تقریبا همه مشاغل خرد رو در بر میگیره که در خانه قابل انجام باشه، مطال لیستش خیلی زیاده که من الان بخوام بگم، فقط تنها مشکلی که وجود داره اینه که وزارت بهداشت میگه که ما صنایع غذایی رو فقط اگه کارگاهی باشه مجوز میدیم و در غیر اون صورت نمیدیم، که این الان داره مذاکره میشه. اگر اینها هم اضافه بشه تمام مشاغل قابل انجام در خانه با توجه به تعریفی که از مشاغل خانگی شده مشمول این طرح خواهد شد و محدودیتی نداره.
شرایطش شرایط خاصیه یا نه؟
توی سامانه اینا ثبت نام میکنن برای مجوز مشاغل خانگی، تقریبا یک هفته تا 10 روز طول میکشه تا این مجوز رو بهشون بدن. من چون از دانشجویای خودم که طراحی لباس و پارچه میخوندن چند نفری ما و متقاضیان صندوق کارآفرینی امید، این روال خیلی روال روون خوبی است و خیلی کمک کرد، یعنی اینا 10 روزه مجوز مشاغل خانگی رو گرفتن، بعد با همون مجوز از طریق ادارات کار معرفی شدن به بانک های عامل و تونستن اون وام تا سقف 20 میلیون تومان مشاغل خانگی رو بگیرن، ضمانت هاش رو هم خیلی تسهیل کردن، یعنی هم کارمند قراردادی قبول میکنن، هم جواز کسب دار، هم کارمند رسمی، هم کسی که گردش مالی بالایی داشته باشه. پس روالش اینه که یکی ثبت نام در ساماندهی مشاغل خانگی برای کسب مجوز که اونجا انتخاب میکنن شغلشون رو، یه هفته تا 10 روز این مجوز براشون میاد، بعد از اون مراجعه میکنن و ادارات کار رو معرفی میکنن به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات و ناظر میاد نظارت میکنه میبینه که اینا راه اندازی کردن. تقریبا میتونم بگم در مقایسه با پروانه کسب یه چیزی حدود 3 تا 5 ماه بازه زمانی مورد انتظار رو کمتر کرده و مراجعات متعدد به سازمان های مختلف برای گرفتن تاییدیه هم از بین برده، یه روال ساده‌ای رو ایجاد کرده که افراد بتونن تو خونه کار کنن که این خودش رو توسعه داد. آرام آرام کارآفرینان منطقه‌ای اومدن سراغ این افراد چون هزینه تولید خیلی پایین‌تر بود، خیلی به صرفه‌تر بود، اینا رو آموزش دادن که کالاهای اونا رو تولید کنن، آموزش دادن که کیفیت رو ببرن بالا، که به جای اینکه محصول نهایی تولید کنن بیان کالاهای نهادهی تولید کنن و کالاهای واسط و قطعات مورد نیاز و کارگاه‌های پیرامونی رو براشون در خانه تولید کنن، که این خیلی خوب جا افتاده. تو حوزه بسته‌بندی اینا خیلی حرفه‌ای‌تر شدن، تو بازاریابی، علاوه بر این که یه اسمال منوفکتوری یا یه کارخانه خیلی کوچکی در خانه راه اندازی کردن با استفاده از فضای مجازی که خواهش میکنم و امیدوارم که باز بمونه، اینا یک کسب و کار اینترنتی هم در خانه رو اندازی کردن و همین باعث شده که در بازاریابی اینترنتی، در بازاریابی دیجیتال، در پیدا کردن حلقه‌های زنجیره ارزش روز به روز خودشون رو تقویت کنن. از این حیث بود که وزارت کار اومد و سعی کرد اینها رو یه مقداری غنی‌تر کنه و کمک بیشتری بهشون بکنه. از اون طرف هم واقعا منابع در کشور محدود و بانک‌ها تحت فشار.
آقای بورعباسی، این مشاغل خانگی تو سالهای گذشته هم به همین میزان اشتغال زایی داشته یا امسال زیاد شده؟
نه داشته. آخرین آماری که رئیس دبیر ستاد ساماندهی داده، آمارشون هم آمارای درستی هست.
بله.
از 95 تا 97 165 هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی مشغول به کار شدن. چیزی که آقای وزیر دادن، گفتن که بیش از 92 هزار شغل سال گذشته، یعنی سال 97، یعنی از اون 165 هزار تا در حوزه مشاغل خانگی بوده. ببینید خیلی ساده است که این متقاضی در بین فارغ التحصیلان، جوانان، خصوصا جوانانی که مهارت تجربی یا مهارت فنی و حرفه‌ای دارن از نهادهای مرجع، و زنان خانه‌دار که حالا یه هنری یا مهارتی دارن، بسیار با استقبال روبرو شده و خیلی هم رفتن مهارتی آموختن که بتونن از این تسهیلات استفاده کنن و در خانه کار کنن. و این خودش رو توسعه داده. بنابراین به نظر من به عنوان، حالا نه به عنوان کسی که در صندوق کار میکنه، در بین طرح‌های اشتغالی که در کشور داشتیم، یکی از ساده ترین و راحت ترین و موفق ترینش که خود افراد هم دیگر رو پیدا کردن و خیلی موثر بوده در مناطق و حتی در روحیه اجتماعی، همین طرح مشاغل خانگی بوده.
این تسهیلات مشاغل خانگی فقط توسط صندوق کارآفرینی امید ارائه میشه یا دستگاه دیگه هم هستن که این تسهیلات رو میدن؟
نه، بانک های عامل زیاد داره. بانک ملی پرداخت میکنه، تعاون پرداخت میکنه، کشاورزی پرداخت میکنه، صندوق امید پرداخت میکنه، سایر بانک ها، پست بانک داره پرداخت میکنه، از شبت خدمت شما بانک سپه پرداخت میکنه.
خب این پراکندگی ها آسیب نمیرسونه؟
نه، پراکندگی به شما سیاست گذاری باید متمرکز باشه، تخصیص منابع. شما ما نهادهای مالی خیلی بیشماری داریم در کشور. این که فرد در حوزه آموزش، مشاوره، توانمندسازی و ایجاد زنجیره ما باید متمرکز عمل کنیم، ولی وقتی که اونجا میخواییم تامین مالی بکنیم، هر چقدر که تامین کننده های مالی بیشتر باشن، تأثیر روی کیفیت کار نمیذاره.
انجام میدن دیگه.
بله،
انجام میدن دیگه.
بله، نه انصافا بانک ها خیلی تو این حوزه هم کار کردن.
خب برای رصد این هزینه کردها برای این تحصیلات چه روندی وجود داره؟
عذر میخوام، متوجه سوال.
برای رصد هزینه کرد این تحصیلات چه روندی الان وجود داره؟
بانک مرکزی اینها رو رصد میکنه. خود بانک ها ناظرینی دارن که مراجعه میکنن، طرح رو مشاهده میکنن، بازدید میدانی دارن. اون فضایی که در خانه تخصیص داده میشه، طبق قانون مشاغل خانگی باید فضای مناسبی باشه، مزاحمت برای همسایگان ایجاد نکنه. بحثای بهداشتیش رو مراجعه میکنن. از شاید خدمت شما که خود کارگروه اشتغال سرمایه گذاری استان اینها رو رصد میکنه، بانک پرداخت کننده اینها رو رصد میکنه، چون وصول مطالباتش براش مهمه. بعد پیشرانها و کارآفرینان، یعنی قبلا این وام ها به صورت انفرادی پرداخت میشد، الان اومدن یه کارآفرین منطقه‌ای رو شناسایی میکنن که یه موضوعی رو میخواد تولید کنه، این میاد تقسیم میکنه قطعات رو یا فرایند رو بین 10 تا 15 نفر که متقاضی مشاغل خانگی هستن. اونها قطعات یا کالاهای نهاده یا کالای واسط رو برای این تولید میکنن. خود ایشون هم تا سقف 100 میلیون تومان میتونه وام بگیره. بعد ایشون یه جایی، حالا یا در یک کارگاه یا در یک خانه ثانویه‌ای میاد اینها رو اسمبل میکنه و بسته‌بندی میکنه و به بازار میبره. خود این کارآفرین یا پیشران که اون مشاغل انفرادی یا فرایندی زیر مجموعه این کار میکنن، خود این هم به نوعی رصد میکنه و گزارشش رو به بانک مرجع میده.
خب این مشاغل خانگی شامل مالیات هم میشن آی برابرسی یا نه؟
تا الان که نه، معافیت های مالیاتی خیلی خوبی داشتن. خیلی مزایا داره، توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغالشون، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن، اجاره، کارگاه، عیاب زعاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش‌های غیر رسمی به شیوه استاد شاگردی به بقیه اعضای خانواده، معافیت‌های